من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان اینکه پذیرش ولایت جائر فی نفس محرم است و در صورتی که احیای احکام دینی یا اقامه منافع ملی متوقف بر آن باشد جایز است و همچنین در صورت اکراه استرار تقیه و مانند آن جایز است، تنبیه سومی در کنار تنبیه دوم ارائه میکنند و اون این است که آیا اکراه مطلقا مسبق است یا با عجز از تفسی، یعنی اگر کسی را مجبور کردن به پذیرش سمت و اون می تواند تفسی کند و راه حل پیدا کند، به صرف اکراه مجوز پیدا می کند می تواند ولایت را بپذیرد یا نه، و همچنین وقتی ولایت را پذیرفت او را وادار کردن به برخی از گناهان، صرف این که قبول ولایت برای او اکراهن جائز شد، آیا می تواند اون موارد منهی را مطلقا انجام بدهد ولو با امکان تفسی، یا در صورت عجز از تفسی مجاز است؟ در این فرع برخی ها ادعا کردند که سه قول در مسئله است. قول اول این که چه درباره قبول ولایت چه درباره انجام کارهایی که اون والی جائر دستور میدهد، همین که شخص مکره شد به اصل ولایت، پذیرش ولایت مطلقا جایز است، نه عجز از تفسی درباره اصل قبول و نه عجز از تفسی درباره عمل به ما یأمره الوالی، هیچ کدام معتبر نیست. قول دیگر آن است که چه در پذیرش ولایت چه در عمل به دستورات والی جائر، عجز از تفسی جائز است. یعنی اگه کسی علاج دارد و میتواند راه چاره ای را طی کند، حق ندارد اون خلاف شرعها را انجام بدهد. قول سوم آن است که بین قبول ولایت و بین عمل به ما یأمره الوالی الجائر فرق است. در قبول ولایت اصل اکراه مجوز است، ولی در عمل به ما یأمره الوالی الجائر عجز از تفسی شرط است. وقتی کسی بتواند راه علاج داشته باشد به راه حل رو طی کند، مجاز نیست که اون معاصی را انجام بده. تفسی هم میگن راه حل، مثل این که کسی رو وادار کردن که موقوفاتی را به تبدیل به ملک بکند، در گمرک ها اموال مردم رو بگیرد، مالیات را زائد بر اون مقدار لازم بگیرد یا اصل مالیات را در جایی که نباید بگیرد بگیرد، مال کسی را مصادره کند، کسی را به زندان ببرد، همه اینها راه حل دارد. ممکن است صورتا این کار را بکند بعد برگرداند یا بگوید من گرفتم و مانند آن. اگر بتواند راه حلی به علاجی را طی کند، جایز نیست. این خلاصه برخی از سخنان. مطالبی که در این تنبیه مطرح است عبارت از این است که گاهی در کنار حکم تکلیفی که انسان روی اکراه یا استرار را انجام می‌دهد، معصیت می‌کند، و همچنین در باره کار وضعی که اندز ضروره و مانند آن مرتکب می شود، این مسئله مطرح است که آیا وجود مندوه شرط است یا نه، راه علاج باید منحصر باشد یا نه. در جریان وضو گرفتن با آب غصبی اونجا مستحضرید که گفتن آیا مندوه شرط است یا نه؟ اگر مثلا کسی بخواهد با آب غصبی وضو بگیرد که گذشته از حرمت تکلیفی و از ان بگن باطل است، وضو با چنین آبی باطل است. برخی ها گفتن اگر یه آب حلال داشته باشد چنین وضوعی صحیح است، اگر آب مباح نداشته باشد چنین وضوعی باطل است. برای اینکه اگر آب مباح داشته باشد تکلیفی به وضوع دارد، لم تجدو نیست، این شخص یجد الماء، آب حلال دارد، پس تکلیف به وضوع برای او فعلی است. این تکلیف فعلی را او در با آب حرام انجام میدهد، معصیت میکند، بنابراین که اجتماع امر و نهی مشکلی ایجاد نکند، این شخص گرچه معصیت کرده است ولی با آب مباح، آب مطلق وضو گرفته است، تکلیف به وضو دارد چون یه آب حلال دارد، یه آب حرام چون آب حلال دارد پس تکلیف دارد. در مقام تکلیف مشکلی ندارد، منتها در مقام امتثال این شخص فرد حرام را انتخاب کرده است، چون آب غصبی که نظیر آب مضاف نیست که وضو با او باطل باشد، نظیر آب نجس نیست که وضو با او باطل باشد. آب غصبی آب مطلقی است و طاهر. مشکل در همون اجتماع امر و نهی است و مانند. خب پس این شخص که جز کسانی است که وجد الماء، چون آب دارد تکلیف وضو دارد، چون تکلیف وضو دارد در مقام امتثال مشکلی بر او پیش آمده، نه در مقام تکلیف. ولی اگر هیچ آب نداشته باشد فقط آب غصبی، این جزء کسی است که لم تجد الماء، فلم تجد الماء، فلم تجد الماء و قضا. اونجا احد و مکم در قائد فلم تجد الماء فتیمم و سیدن طیبا. این شخص واجد ما نیست. وقتی آب ندارد تکلیف وضو ندارد، وقتی تکلیف وضو نداشت تکلیفش تیمم است. اونجا در ظرف تکلیف تیمم بخواهد وضو کند، از وضو بگیرد، از وضو مورد تکلیف او نبود. اینه که در اصول به عنوان مثال ذکر میکنن ای کسی آب حلال داشته باشد و آب با آب غصبی وضو بگیرد، در اینجا وضو صحیحه. اما اگر آب حلال نداشته باشد، فقط آب غصبی داشته باشد، با اون وضو آب غصبی وضو بگیرد، وضو باطله. برای اینکه در صورت دوم اصلا تکلیف به وضو ندارد، تکلیفش تیمم. این مندوه در اونجا مطرح است که هم گذشته از حکم تکلیفی حکم وضعی را بیان کنه. مورد دیگری که مندوه را طرح میکنند جریان کذب بود که بحثش قبلا گذشت. کذب که حرام است، اگر مصلحت مسلمان ها در این خبر کذب تعبیه شده باشد گفتن جایز است. خب دروغ مصلحت آمیز یعنی مصلحت مؤمنی. در چنین فضایی آیا توریه شرط است یا نه؟ این که میگویند دروغ مصلحت آمیز جایز است، حتی با امکان توریه یا نه، که اینجا هم در حقیقت امکان تفسی مطرح است، که این هم یه مندوهی است، یعنی مندوهی یعنی جای باز. نمونه سوم مسئله خود ماست که آیا پذیرش ولایت در صورت اکراه مطلقا جایز است ولو تفسی ممکن باشد یا نه، و همچنین انجام دستورهای والی جائر که محرمات را تکلیف میکند آیا مطلقا جائز است یا با عجز از تفسی. این سر طرح مسئله امکان تفسی است. اما اقوال مسئله اونطور نیست که سه قول در مسئله باشد، سه احتمال در مسئله هست، ولی قول رائج همین است که محقق گفته، سایر فقها گفتن و مرحوم شیخ رضوان لالی هم بازگو کرده، و این است که در اصل قبول ولایت اکراه کافی است. اکراه اگه کسی مجبور شده است که سمتی را بپذیرد کافی است، ولی در انجام اون تک امور محرم گفتن به این که اگر تفسی ممکن است، این در حقیقت مستر به حرام نیست، با امکان تفسی این حق ندارد کار حرام انجام بدهد. عبارت مرحوم محقق این است: اذا اکرهه الجائر علی الولایه جاز له الدخول، یعنی داخل دستگاه حکومت ستم بشود، والعمل بما یأمره ما عدم القدرت علی التفسی. این عبارتی که مرحوم محقق در متن شرایع فرمود، شارحان این عبارت را هر کدام برابر برداشت خاص خودشون شرح کردن. مرحوم صاحب جواهر در شرح این عبارت شرایع یه نحوه برداشت دارد، مرحوم شهید ثانی در مسالک با سایر شارحان اختلاف نظری دارند. اون این است که اینی که محقق در متن شرایع فرمود اذا اکرهه الجائر علی الولایه جاز له الدخول والعمل بما یأمره ما عدم القدرت علی التفسی، این ما عدم القدرت علی التفسی قید است برای جاز له الدخول، والعمل بما یأمره قید است برای هر دو. یا خصوص اخیر، اگر ما بگوییم این قید است برای خصوص اول، این برخلاف طرز سخن گفتن است، چون بالاخره قدر متیقن اون قیدی که در پایان جمله آمده همون اون اقرب المقید هاست، به اون عنوان اخیر یقیناً برمیگردد. بگن استثنای وارد عقیب جمله متعدده شمول ارجاعش نسبت به اون جمله اخیر قدر متیقن است، نسبت به سایر عناوین جمله محل بحث. خب پس احتمال اینکه این قید مخصوص اول باشد، یعنی مخصوص پذیرش ولایت باشد و به عمل بر نگردد، این احتمال بسیار ضعیف است، چون که مناسب اعتبارم نیست. فقط دو تا احتمال میماند: یکی اینکه این قید باشد برای هر دو، یکی اینکه قید باشد برای خصوص اخیر. اون چه که از فرمایش شهید در مسالک در شرح شرایع برمی آید این است که سه تا احتمال هست یا سه تا قول هست. یک قول این است که اصلا تفسی شرط نباشد، چه در قبول ولایت چه در عمل دستور جائر. یکی این که مطلقا شرط باشد، یکی این که تفکیک قائل بشیم بین قبول ولایت و بین عمل به ما یأمره الوالی. فقهای دیگر که این قید ما عدم القدره علی التفسی را ذکر نکردند، کسانی هستند که قائلند در هر دو امر مطلقا اکراه کافی است. کسانی که قائلند به این که این قید به هر دو برمیگردد، نظیر مثلا عبارت محقق را اینچینی معنا میکنن که ما عدم القدرت علی التفسی، این هم شرط پذیرش ولایت است هم شرط عمل به ما یأمره الوالی. اما نظر نهایی خود این آیون به این سمت متوجه شد که برای دخول در ولایتگاه حکومت اصل اکراه کافی است، ولی برای عمل به ما یأمره الوالی عجز از تفسی شرط است. خب این خلاص قدرت عقلی که شرط هست، اون که شرط عام است در هر تکلیفی، ولی باید به توده مکلفین توجیهشون کرد، اعلام کرد که اگر می توانی نظیر کار علی بن یقین که ظاهرن می گرفت باطنن بر می گردون، یا ظاهرن به حبس دستور می داد ولی او رو در یه حیات باز به وسیعی که حبس صادق نبود نگهداری می کرد، به یکی از این عناوین باید توجیه بشود. یعنی با اینکه می تواند معصیت نکند، عمدن خودش رو به تباهی بکشاند، خب جایز نیست دیگر. خب از این سه تا احتمال، این اون چیزی که مرحوم صاحب جواهر متوجه شده است، مرحوم شیخ می‌فرمان به این که این تفسیری را که صاحب جواهر ارائه می‌کند، لعل منشأ تفسیر کیفیت شرح کردن شهید ثانی در مسالک باشد، یعنی شرح شهید ثانی در مسالک نسبت به عبارت شرایع باعث شد که مرحوم صاحب جواهر این احتمال بدهد که در مسئله سه تا احتمال هست. خب اما والذی ینبغی ان یقال، اصل اکراه اگر محقق باشد شرط دیگر لازم نیست، منتها آیا با امکان تفسی اکراه صادق است؟ اگر کسی با اندک عنایت میتواند رای حلال را طی کند، این اکراه صادق نیست. نظیر این که میگویند در شبهات موضوعی فحص لازم نیست و در شبهات حکمی فحص لازم است. خب چه چیزی فحص هست؟ حالا اگر کسی ساعت دست اوست، این مرتب در سحر ماه رمضان مشغول خوردن سحری است، این اگر دستش نگاه کند چشمش به ساعت میفتد، میبیند که اذان نزدیک است یا نه، اون وقت از سحری خوردن صرف نظر میکند. اینه که فحص نمیگن. یا اگر یک کمی گوش بدهد صدای اذان میرسد. یا سابقا مثال میزدن میگفتن کسی پشت ما مشغول سحری است و اگر صورتش برگرداند افق را میبیند که فجر صادق طالع شده است یا نه، اینه که فحص نیست. که ما بگوییم فحص در موضوعات لازم نیست، در احکام لازم است. اگر با اندک تأمل کسی میت بتواند رای حلال را تهی کند، اینجا که اکراه صادق نیست. ولی اگر بخواهد به زحمت بیفتد، خب اون وقت از این طرفی لا حرج ترخیص میکند. پس در صورتی اکراه صادق است که شخص نتواند با اندک کار از مشکل حرام نجات پیدا کند و راه حلال را طی کند. پس اکراه تعبدن مرخص نیست. نظیر این که یک قطره شراب تعبدن حرام و رو مسکر نباشد. صرف اکراه که کسی رو وادار بکند با اینکه او میتواند از تفسی دارد از راه دیگر مشکل را حل کند، این اکراه نیست. ولی اگر چنون که راه ها بسته بود واقعا اکراه است. در این جهت هیچ فرقی نیست بین پذیرش ولایت که امر اول است و عمل به ما یعمره الوال الجائر که امر ثانی است. بالاخره پذیرش ولایت جز محرمات است دیگر، اون ظالمین است. این که احیانا سوال می شود که چرا مسئله اون ظالمین را در کنار مسئله قبول ولایت ذکر نکردن، برای آن است که اون ظالم روایاتش جداست، احکامش جداست و اعم از کار سیاسی و عرفی و عادی است. اما مسئله ولایت جزء کارهای سیاسی اسلام است، روایاتش جداست، بحثش جداست، ادله به شبهاتش جداست، مسئولینش جداست، کسانی که مورد ابتلای اونها اینا جدا. اینه که مسئله قبول ولایت از طرف جائر را جدای از مسئله اون ظالم ذکر کردن. اون ظالم در کارهای شخصی هم هست، یک کسی دارد معصیت بکند، حالا یه قرض ربوی میدهد به دیگری، میگه تو بیا حالا اینجا شاهد باش، تو بیا این سند امضا بکن، تو بیا اینجا بنویس برای ما، فل یک تو بینکم کاتبون کذا و کذا، تو باش. همه امور محرم را اون زر ظالم شامل میشود. این در حقیقت تعاون بر اسم است. اما در مسئله قبول ولایت که سبقه سیاسی دارد، روایاتش جداست، محل ابتلاء هر کسی هم نیست، از این جهت آمدن اجور جدا ذکر کردن. و اما این سوال دوم که موارد استثناء زیاد است، این تخصیص اکثر می شود، موارد استثناء زیاد نیست. موارد استثناء زیر اونجایی که میگن تخصیص اکثر میشود، در صورتی که عناوین متعدد باشد. اما اگر یک یا دو عنوان بود ولی مصادیق زیاد بود، این که نمیگن تخصیص اکثر. مثلا این گفتن که اکرم العلماء الا الفساق، متاسفانه فاسق زیاد بود، اکثرشون اکثر فاسق بودن، این که تخصیص اکثر نیست. تخصیص اکثر تو اصول مستحضرید که گفتن اگر عناوین متعدد الا کذا الا کذا الا کذا الا کذا الا کذا، اکثر رو خارج کرده و اقل رو افته، این طرز حرف زدن نیست. طرز حرف زدن اینه که اگر اکثر خارجن اول عقد سلبی را بیان بکن، اون اقل که حکم ایجابی دارن اونا رو استثناء بکن، نه اینکه بگه الا کذا الا ز الا الف الا با الا جیم الا فلان، اینو میگه تخصیص اکثر. اما اگه یه عنوان بود گفتی اکرم العلماء الا الفساق، متاسفانه اکثرشون فاسق بودن، این تخصیص اکثر نیست. تخصیص اکثر مرون اون عناوین متعدده. اینجا هم گفتن الا لمصلحت، حالا مصلحت گاهی این است که شخص برای رفع نیازها خودش، گاهی برای احیای حق، گاهی برای اقامه منافع ملی است به مانند، اینا رو نمیگن تخصیص اکثر. خب پس اینی که با عنوان عجز از تفسی این شخص میتواند مشکل را حل بکند، مجوز نخواهد داشت. یعنی اگر کسی بتواند با راه حل، با پیمودن راه حل و حالا یا انجام مصلحت و مانند آن دهتم به کار حرام ندهد، مرخصی پیدا نمی کند. حالا اون یا احیای حق است یا منافع است یا استرار است بماند. مطلب بعدی آن است که در تفسی هم خود عنوان تفسی به ما و تفسی معیار نیست. اون عناوین حاکم عبارت از عنوان ضرر، عنوان حرج و مانند آن است. حالا اگر تفسی ممکن است اما با حرج ممکنه، یا با ضرر شدید و کثیر ممکن است، چنین چیزی هم در حقیقت تفسی نیست. مثل این که تهیه کردن آب ممکن هست اما با مال فراوان، گرچه تهیه کردن آب ممکن است با مال فراوان، اما در حقیقت این مصداق لم تجیدوست، فلم تجیدو ما ان فتیممو، اگر چونچه الا مستمون نسا او جا احدکم من الغائط فلم تجیدو ما ان فتیممو، این لم تجیدوست. چون منظور عدم وجدان عقلی که نیست، عدم وجدان عرفی است. کاری که با ضرر تأمین می شود، کاری که با حرج تأمین می شود، این کار رو میگن مقدور نیست. این قدرت عرفی است، نه قدرت عقلی که شرط عام تکلیف است در همه جا. این فلم تجیدو یعنی عرفن نیابید. اگه کسی بخواهد با حرج یا با ضرر فراوان یه چیزی رو تأمین بکند، عرف میگن مقدورش نیست. خب چه این که پس اگر عجز از تفسی شرط هست، مگر اینکه در این تفسی اسیام ضرر کثیر یا حرج فراهم باشد. مورد دیگر این که اگر اکراه بر معصیت مصلحت مهمی را ترمیم کند که مورد مستثنای اول بود، این شخص مکره هست بر معصیت، کار حرام را انجام میدهد، اما با این کار حرام بسیاری از منافع برای تأمین می شود، ایران دارد استراق سم می کند و از یک جایی که نباید خبر بشنود در خبر می شود، اما امنیت یک کشوری را با همین این استراق سم دارد حل می کند. این کار حرام هست ولی مصلحت عظمایی بر این کار حرام مترکب است، نه از باب این که هدف وسیله را توجیه می کند، بلکه از این بابی که اهم و مهم به وسیله شارع تشخیص داده شد و هر مهمی میتواند فدای اهم بشود. اینا خطوط کلی این عنوان سالس بحث است. منتها برخی از مطالبی که مربوط به عبارتهای دائر بین صاحب جواهر و مرحوم شیخ مدر هست که اونا مهم نیست. در روایات باب بعد دیگه عورت اطلاع بر عورت مومن،
توطئه وقتی باشه در این مرحله که در توطئه
نه دو تا حرف است. اصل این کار که انسان در داخل خودش دارد معصیت میکند، خب بکند. حریم انسان محفوظ است، بلو انسان علم دارد که اون را در خانه معصیت میکند. دو تا حرف است. ما که نباید کار کلامی انجام بدیم، ما باید کار فقهی انجام بدیم. کار کلامی رو باید به خدا بسپاریم. این جهنم است که گفت آتش کرا بسوزد گر بولهب نباشد. ما میدونیم اینا دارن معصیت میکنن. بله معصیت میکنن. ما با متکلمیم یا فقیه؟ اگر فقیهیم باید برابر انما اغزی بینکم بالایوان و البینات عمل بکنیم. اگر متکلمید که خوب بذارید جهنم دارد و ذات اقدس اله کارهای کلامی را، این جهنم را بس برای چی خلق کرده؟ اون خضوع و فقلوه رو برای چی گرد؟ به ما گفتن که فحص نکن، اگرم فحص کردی بر تو واجب نیست، که اگرم علم داری بر تو واجب. حالا درباره قاضی اونم فرق بین حکم الله و حکم حق الله و حق الناس رو داشتن، اما در مسائل عادی گفتن بگذارید اسرار مردم محفوظ باشد. البته جهنم هست بدتر از زندان، خضوع و فقلوه هست و ملجهیم سلوه هست. اینا کار خداست نه کار شما. کار خدا را به خدا واگذار کنید. این تو نیست که حالا عالم تمام شده باشد، کسی معصیت کرده گذشته باشد. نه هیچی هم نگذشت. من یه عمل مثال ذره شرن یرم. خب حالا اونجا زندان الهی که بدتره، این که قفوهم انهم مسئولون، یعنی بازداشت کنید، اون بازداشت ها که بدتره، اون جهنمی که بدتره، اون بگیر و ببند و بزن که بدتره، اون قلاز شداد که بدتر از ماموران زندان اینجا هستند. این چه هوسی است که یه قاضی داد انجام میداد؟ بالاخره کسی رو باید به زندان ببند بکشد برای چی؟ اگر فقیهیم باید فقیهان کار بکنیم، نه بیش از اون. کار خدا رو باید به خدا واگذار کنیم. بله پس علم این که فلان شخص داره معصیت میکنه، بله مثلا ما تا اونجا که ممکن است باید هم در دفع هم در رفع بکشیم، کار فرهنگی بکنیم، نصیحت بکنیم، خودمون کاسب نباشیم، روحانی باشیم که دید با حکیم ما رو ببینه عوض بشه. باید 5%، 6% یا 10% تبلیغ اثر دارد، 90% برای خوب بودن خود ماست. یکی از بیانات نورانی هست امیر در قرار دوره اینه که سر این که مردم از دین و مثلا علما و اینها یه مقدار فاصله میگیرن بدعملی اونهاست. انما یزهد الناس ما یرون من قلت العمل. حالا شاید متن این روایت رو یاد بخونید. فقط هر جا وقت دیدید مردم مشکل اخلاقی دارن، برای که علما اون علمایی که جای انبیا بشینن نیستن، وگرنه قالب مردم بر اساس فطرت باقی هست. اگر ببینن ما فقیهیم و نه کاسب، فقیهیم و نه خدا، نمیخواهیم اسرار مردم را به جهنم و به زندان بکشونیم. خب اسرار مردم یک بازجویی دیگه داره، یه حسابی دیگه داره، یه کتاب. اونی که پیغمبر بود فرمود بین که من میدونم شما تو خونه ها چیکار کردی. وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه تو منزل نشسته است، کسی وارد در زده، دقلباب کرده، کنیزه حضرت رفته دم در، اون شخص نگاه نامحرمانه کرده به این کنیز. وجود مبارک امام باقر در اندر منزل نشسته است، این مرد دم در هست، گفت آقا منزل تشوید در حضرت هستم درون اندرون منزل فرمود ادخل لا ام ملک. این هم دست پاچه شد. وقتی وارد شد عرض کرد که یا ابن رسول الله من این معصیت کردم، ببینم شما میبینید یا نمیبینید. فرمود از زخمت ان هاذه الجدران یهجو بین ابصارنا، تو خیال کردی این دیوار نمیذاره ما ببینی؟ خب این پشت دیوار میبینه، درون دیوار میبینه، بالای دیوار میبینه، پایین دیوار میبینه. این که این بخوابه میبینه، بیدار باشه میبینه. این تمام تنام و عینی ولاینا و قلبیه. ما از آره وجود ماره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انما اغزی بینکم بالایمان و البینات. منم میدونم حق با کیه، ولی این علم تکلیف آور نیست. اگر این علم تکلیف آور بود که وجود ماره که از دمیر اون شبی که عالم بود که نمیرفت به مسجد، وجود ماره سید شهدا که نمیرفت، وجود ماره که امام مشتبه که اون سما نمیخورد، یه علم ملکوتی داریم که فوق فقه هست. این علم فقهی است تکلیف آوره، یعنی علمی که از راه شواهد و قرائن و ادله ملکی به دست بیاید تکلیف آوره. اما اون علمی که فرشتگان دارن، انبیا دارن، اولیا دارن، اون علم فوق تکلیف است، او تکلیف آور نیست. لذا اگر همین پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرمود علم قاضی حجت است، همین پیغمبر صلی الله علیه وسلم که دو جای سوره مبارکه توبه دارد که هر کاری بکنید خدا و پیغمبر میبینن، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، همین پیغمبری که همه اعمال صبح و شام به پیشگاه اون حضرت عرضی میشود، فرمود انما اقضی بینکم بالایمان و البینه، من با شما فقیهانه رفتار میکنم برابر فقه، اسرار شما رو گذاشتیم برای یه روز دیگه. معذرت فرمود به این که من اگه کسی شهادت بدهد برابر شهادت عمل میکنم، قسم بخورد برابر قسم عمل بکنم، ولی بدانید اگر کسی شهادت دروغ داد و من رو اون علم ملکوتی میدانم ولی شهادت داد، به من وظیفه‌ام این است که فقیهانه رفتار بکنم و اسرار شما را فاش نکنم. اگر برابر شهادت دروغ کسی من حب کردم یا برابر بیانیه کاذب و فاجره کسی حب کردم و این مال را گرفت، فکأنه قطعه من النار، این یه شعله آتش را از محکمه داره میبره، اینو بدونید و منم میبینم. خب اگر واقعا ما این چنین باشیم، اون 90% همینه، 10% با این محرم و محاکم از آن حل است، تبلیغ لسانی 10%. به هر تقدیر اگر کسی این چنین باشد، بینه و بین الله و جعل له نورا یمشی به فی الناس باشد، شهر رو اصلاح میکند، یه سواد متوسط و یک تقوای 100%. این اگر عالم محل است، اون محل نورانی میکنه، عالم ده است، اون ده نورانی میکنه، عالم شهر است، اون شهر نورانی میکنه، سواد فراوان خیلی به درد مردم نمیخورد که آره شما علامه شدید، او از شما چه استفاده میکنند. یه سواد متوسط که آدم بتونه حلال و حرام خدا رو بفهمه و بگه و یک تقوای 100%. در این بیان نورانی حضرت که فرمود اگه تفسی باشد راه حل داره، سرش اینه که اگه در حقیقت این تفسی ممکن باشد، مصداق برای اکراه نیست. اما این مطالبی که اینجا به عنوان سوال مطرح شده است، بخشی مربوط به بحث‌های سابق است، مال سال گذشته است، که فکر میکنم اگر کسی به نوارهای اون دو سه ماه سال گذشته مراجعه بکنن این حل میشه. اون سوال نیست، با توجه به اینکه سکولاریسم به معنای عرفی سازی در مقابل امر قدسی است، آیا حکومت و اعمال حکومتی امر قدسی است یا عرفی؟ اگه امر قدسی باشد، از لحاظ شکل قدسی است یا محتوایی؟ تجارب بشری در حکومت چه میشود؟ آیا همه تجارب بشری در امر حکومت چون مبتنی بر عقل است قدسی میشود؟ اونجا معنای قدسی بودن، معنای عرفی بودن، اینا مشخص شده است. بین تعبدی و توسلی هم فرق گذاشته شده. در بحث‌های نقلی بعضی از امور تعبدی است، بعضی امور توسلی. در بحث‌های عقلی هم به شرح زن، بعضی امور تعبدی است، بعضی امور توسلی. اون تعبدیات که قدسی است، اون توسلی ها هم اگر کسی لله انجام بدهد، اون هم قدسی است. در باره شرح شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است که ایشون که از خواب برمیخواست و متطهر نبود، وقتی میخوابید وضو باطل میشد، این هیچ کاری انجام نمیداد حتی یتوضأ، هیچ کار. اول که از خواب برمیخواست وضو میگرفت، وقتی که طاهر میشد اومد کار خودش انجام میداد، برو کار عادی. اینها کل جهان را آیات الهی میدونن، چه این که هست. و همونطور که آیات تدوینی را لا یمسه الا المطهرون، آیات تکوینی را هم لا یمسه الا المطهرون. تا طاهر نباشن، تا با وضو نباشن، کار مردمشون رو میکنن و انجام دادن، کار خودشون انجام نمیدن، دست به هیچ کار نمیزنن. این در سیره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که وقتی ایشون نیازمند بود به وضو، تا وضو نمی گرفت هیچ کار رو انجام نمی داد. این یه دیدیست بالاخره. خب غرض این است که برای روشن شدن امر قدسی و امر عرفی روایات هم که مراجعه فرمایید حل میشه. روایات و محصول روایات بعضی تعبدی است بعضی توسلی، بحث‌های عقلی و رهاورد عقلی هم بعضی تعبدی است و بعضی توسلی. اما این سوال دیگری که باز مربوط به ولایت فقیه است، اینا رو اجازه بدید که ما اون چی که در بحث‌های سابق گذشت اصل حکومت دینی و ولایت دینی بود، اما حالا والی کیست و حاکم کیست، این ان شاء الله در بحث ولایت فقیه که مرحوم شیخ مطرح کردن تعریف کنیم. الحمدلله.